ساعت 10 شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. در شامگاه شنبه ششم مرداد ماه 1403 خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله‌ای که حاصل تلاش همکاران من در رادیو فردا است و من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما پیش از اینکه به سراغ اخبار و گزارش‌هایی که امروز بخشی از اونها به گرمای بی سابقه هوا در جهان اختصاص داره بدیم، مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیو همراه ماست.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. به گفته سرویس‌های اورژانس اسرائیل، در حمله موشکی شنبه به یک زمین فوتبال در بلندی‌های جولان در مرز سوریه 10 تن کشته شدند. به گزارش رویترز این حمله موشکی به روستای دروزی مجدال شمس بوده و در جریان آن 9 نفر دیگر هم به شدت زخمی شدند. سلمان فخرالدین، یکی از ساکنان روستای مجدال شمس، درباره لحظه این حمله موشکی به رادیو فردا می‌گوید:
صار انفجار وقع جسم منفجر على حديقة ألعاب للأطفال مدخل.
انفجار شد، یه پرتاب قابل انفجار توی شهر بازی افتاد، منطقه‌ای که مردم بهش میدون فواره میگن. تعدادی کشته و تعداد زیادی زخمی شدن، افرادی که اکثرشون کودک هستن. تا الان ما نمیدونیم عامل این حمله کیه، اما ما توی منطقه زندگی میکنیم که از همه طرف آتش هست که این دفعه فاجعه درست کرد.
این حمله مرگبار در بحبوحه حمله‌های متقابل اسرائیل و حزب الله لبنان رخ داد، در حالی که محمد عفیف، نماینده ارشد رسانه‌ای حزب الله، مسئولیت حمله به مجدال شمس را رد کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع ارتش اسرائیل می‌گویند که اسرائیل حزب الله لبنان را مسئول این حمله می‌داند. حزب الله که با حمایت جمهوری اسلامی روبروست، از مهر ماه سال گذشته و پس از آغاز جنگ غزه همواره با ارتش اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس تبادل آتش کرده است. اما در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه و به منظور حفظ سلامتی شهروندان و آنچنان که مقام‌های دولتی در ایران می‌گویند، مدیریت مصرف انرژی گفتند تمامی و برای مدیریت مصرف انرژی ضروری دانستند تمامی مراکز و اداره‌های دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور یک شنبه 7 مرداد تعطیل خواهند بود. با ادامه کمبود برق در ایران، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که شنبه هم، یعنی امروز، فعالیت تمامی مراکز دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران تنها به مدت 4 ساعت و از 6 صبح تا 10 صبح انجام شد. در روزهای اخیر و با ورود موج دوم گرمای شدید به ایران، کمبود برق سبب تعطیلی اداره‌ها و همچنین قطع برق در برخی مناطق ایران شده است. علی اکبر مهرابیان، وزیر نیرو، با اشاره به مشکلات در هر دو بخش تامین و توزیع برق، میگوید که تمامی ظرفیت نیروگاهی ایران به کار گرفته شده است. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری شنبه از برگزاری نشست کمیسیون 107 و 109 قانون اساسی جمهوری اسلامی و تعیین هیئت رئیسه جدید آن خبر داد. از این کمیسیون به عنوان مجموعه تعیین کننده و پیشنهاد کننده جانشین رهبر جمهوری اسلامی یاد می شود. به گزارش ایلنا و بر اساس ترکیب جدید، هاشم حسینی بوشهری به عنوان رئیس، محمد رضا مدرسی یزدی و عباس کعبی به ترتیب نایب رئیس اول و دوم هستند. وظیفه اصلی کمیسیون اصل 107 و 109 قانون اساسی در ایران تحقیق و بررسی درباره همه موارد مربوط به تعیین شرایط و صفات رهبر جمهوری اسلامی است. و اینکه رسانه‌های ایران شنبه ثبت جهانی حکمتانه و مرکز تاریخی همدان در 46مین کمیته میراث جهانی یونسکو در هند خبر دادند. به گزارش ایسنا، حکمتانه به عنوان تنها پرونده ایران در این نشست بوده و به عنوان بزرگترین محوطه تاریخی ایران، به عنوان 26مین پرونده ثبت جهانی ایران به فهرست میراث جهانی اضافه شد.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما حالا نگاهی کنیم به آنچه در مجله شبانگاهی، در مجله شامگاهی پیش رو داریم. یک روز پیش از مراسم تنفیذ رئیس جمهور منتخب از اجماع حکومت برای تغییر میگوییم و میپردازیم به این موضوع که اعتراضات کشاورزان در اصفهان ادامه دارد. گرمای هوا بیداد می کند. تهران تعطیل شده، اما برنامه جهان و جمهوری اسلامی برای مراقبت از مردم چیست؟ و در مواجهه با گرمای هوا و اشعه ما برای بنفش سالم ماندن دشوار است. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید تا بیش از اینها بشنوید. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به تنفیذ و تحلیف بارها تاکید کرده که پیرو دیدگاه‌ها و برنامه‌های آیت الله علی خامنه ای است و پیش از ارائه لیست کاندیداهای اعضای کابینه خود آن را با علی خامنه ای در میان خواهد گذاشت. از سوی دیگر جناح‌های مختلف سیاسی در کشور تاکید کردند که اراده‌ای برای تغییر در کشور وجود دارد و به همین دلیل از دولت مسعود پزشکیان حمایت خواهند کرد. ساعتی پیش در گفتگو با محمد صادق جوادی حصار از اعضای ستاد تبلیغاتی مسعود پزشکیان در مشهد، ابتدا از او پرسیدم که این اراده به تغییر آیا در همه اجزای حکومت وجود دارد یا تنها خواسته رأس نظام است؟
این هماهنگی و همسویی من گمان میکنم که در بالاترین رده ها شکل گرفته. در حقیقت نوعی ائتلاف بین جریان منتقد اجتماعی از یک سو و جریان مسلط سیاسی از جهت حاکمیتیش عرض میکنم به سوی دیگر صورت گرفت و به لطف خدا حالا باید ببینیم که دستاوردهای او در آینده چه خواهد بود. آقای پزشکیان چند تا چراغ راهنما روشن کرده. یکیش این است که در دولت او نه دروغ گفته میشود و نه از دروغگویان حمایت خواهد شد. این بسیار علامت امیدبخشه. دیگر این که او قول داده که من کمتر وعده دادم، اما به وعده هایی که در حوزه های نظری و حوزه های عملی دادم بیشترین تلاش رو خواهم کرد که حتما اون وعده ها رو محقق خواهد شد، تا با حمایت و کمک دستگاه های بالای حاکمیتی از جمله شخص رهبری. به نظر من فراست و تیزهوشی تو رفتار آقای دکتر پزشکیان وجود داره که جریان های منتقد او را که در دولت های مثل دولت روحانی خیلی خیلی کاربرد داشتن از عرصه بیرون کرده و اون این که میگه من کاملا مسائل خودم رو با رهبری هماهنگ میکنم و نیازی به هیچ واسطه ای ندارم و دیروز اعلام کرد که من دولتم رو میرم پیش رهبری میشینم و با هماهنگی رهبری دولتم رو میبرم.
اما آقای جوادی حصار، مسئله دقیقاً همینجاست. مسئله اینجاست که دولت آقای رئیسی هم بسیار مورد وثوق رهبر جمهوری اسلامی بود و آقای رئیسی هم خودش رو بسیار پایبند میدونست به اینکه بخواد برنامه‌های تایید شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی رو انجام بده و اونها رو اجرا بکنه. اما الان میبینیم که در واقع جامعه در چه موقعیتی قرار گرفته. ما نه مدیریت منابع آبی داریم، ناترازی انرژی و محیط زیست داریم، مسائل بوروکراسی ناکارآمد و غیر تخصصی داریم. حالا اگه قرار باشه که آقای پزشکیان هم همون راه رو بره و همون دستورالعمل‌ها رو اجرا بکنه، چه تفاوتی خواهد داشت با دولت آقای رئیسی؟
خیلی به نظر من تفاوت خواهد داشت. تفاوت اولیه‌اش این است که دولت آقای پزشکیان دولتی برآمده از اردوگاه تخصص‌گرایان خواهد بود، چیزی که در دولت آقای رئیسی خیلی کم مشاهده شد. نیروهای کارآمد، نیروهای کاربلد، نیروهای متخصص، نیروهای دانشگاهی الان ستادهای آقای دکتر رو پوشش دادن و اینها مشاوران آقای دکتر هستن. ما به عنوان دوستان ایشون به روش اتخاذی ایشان باور داریم و معتقدیم با رفاقت، با تنش زدایی، با همسو کردن همه ظرفیت‌های کشور کارهایی رو میتوان سامان داد که در گذشته ساماندهی نشد. اما باید مراقبت هم بشود که به کارگیری نیروهای پیوسته به آقای پزشکیان از اردوگاه‌های منتقدان و مخالفان جریان اصلاحی که جریان اصلی حامیان ایشان هستند نباید به سمت نگرانی پیش بره. ما فقط به آقای پزشکیان میگوییم که شما گفتمانتون گفتمان دینی است، تکای نظری و فکری شما بر نهج البلاغه و بسیار هم استناد میکنید به نامه‌ای که امام به مالک دادند. امام به مالک خیلی وصیت کردن خیلی به مردم چجوری برخورد کن، اما یه نکته بسیار بسیار اساسی رو در اون نامه هست که همه دوستان ما تلاش میکنن که این رو حتما متذکر بشن که آقای دکتر به این مسئله توجه ویژه داشته باشن که امام اونجا به مالک میگوید که مالک بتانه دیگران را بتانه خیش مساز، یعنی کسی که رازدار و محرم اسرار منتقدان و مخالفان تو بوده است را رازدار و محرم اسرار خودت و دولتت نکن، یعنی حدی را برای نزدیک کردن مخالفان دیروز و منتقدان دیروزت به دولت امروز قائل باش.
آقای جوادی حساب، پس به این ترتیب کابینه ای که آقای پزشکیان قرار هست معرفی بکنه، از منتقدان بسیار شدید ایشون کسی در اون کابینه حضور نخواهد داشت؟
تقریبا این امر حتمی عقلی است. ببینید، آقای دکتر پزشکیان با یک رویکرد مخالفت جدی داشت و اون رویکرد متسلبانه خوشگندیشانه قشری بود که میگفت شما با این نوع مدیریت کشور رو دارید به قهقرا میبرید. اگر قرار باشد از فردا چون این افرادی در دولت آقای پزشکیان ایفای نقش بکنند، جز اون چی که انجام داده بودند که بلد نیستند، اما اگر قرار باشد از اینها نظر خواسته بشه، مطالباتشون شنیده بشه، حتما باید این کار اتفاق بیفته. هیچ هوشمندی نمیآید دشمن دیروز خودش رو بر مقدرات امروز کشور مسلط کنه. اگر قرار بود این گونه باشد که خب اصلا چه معنا داشت این مبارزه؟
خب آقای جوادی حصار، اولین قدم رأی اعتماد گرفتن از مجلسی هستش که موضع خودش رو تا به حال بارها و بارها علیه آقای پزشکیان نشون دادن نمایندگانش. فکر میکنید که آیا رهبر جمهوری اسلامی دستور صریحی به اونها خواهد داد که بدون هیچ انتقادی به کاندیداهای دولت آقای پزشکیان رأی مثبت بدن؟
یکی از حربه‌هایی که مخالفین اصلاح طلبان و مخالفین آقای پزشکیان همواره ازش استفاده می کردن، استناد به این بود که آنچه می گوییم استمزاج کردیم یا شنیده ایم از فرمایشات رهبری، که رهبری مخالف اینن، مخالف آنن، موافق اینن، موافق آنن. بنابراین ما با آنچه رهبری موافقت می کنن موافقیم و با آنچه رهبری مخالفت می کنن یا ما استشمام کرده ایم که مخالفن مخالفت می. حالا آقای پزشکیان می گویند من این دولت را با مشورت مستقیم رهبری انتخاب و مجلس معرفی می کنم. به هیچ وجه مراد از این سخن این نیست که مجلس در برابر وظیفه‌ای که داشته و دارد کوتاه بیاد. اتفاقا اون چیزی که خیلی منظور نظر است این است که مجلس با موضوع کاملا کارشناسانه، منصفانه و قانونی برخورد کنه و اگر کسی در مجلس مورد بررسی قرار میگیره، رفتارهای جناحی و مداخلات غیر قانونی در این رفتارها مشاهده نشه. اتفاقا مجلس حتما باید به وظیفه ملی و میهنی خودش در رأی دادن به کاندیداها عمل بکنه و اگر خلاف این عمل بکنه، خلاف قانون و خلاف انتظار ملت عمل کرده. اما به این مسئله هم باید توجه داشته باشد که این دولت و گرایشات این دولت منظور نظر اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات است.
گفتگو می کردم با محمد صادق جوادی حصار از اعضای ستاد تبلیغاتی مسعود پزشکیان در شهر مشهد. شماری از کشاورزان در اصفهان روز شنبه ششم مرداد در تجمع اعتراضی خواستار گرفتن حقابه تابستانی و جاری شدن جریان آب در بستر خشک زاینده رود شدند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
همه چیز با انتشار یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی شروع شد. فیلمی از حرکت تعداد زیادی تراکتور در شب. راوی زمان و مکان را پنجم مرداد ماه در جاده‌ای منتهی به اصفهان اعلام می‌کند. می‌گوید آنها کشاورزان معترضند که قرار است برای گرفتن حقابه تجمع کنند. یک روز بعد شنبه ششم مرداد ماه خبر از تجمع کشاورزان مقابل شرکت آب منطقه اصفهان حکایت دارد. کشاورزانی مستعصل در روزی که گرما و بیبرقی شهر را به تعطیلی کشانده، روبروی میله‌های سازمان آب ایستادند و حقابه خود را طلب می‌کنند. کشاورزان اصفهان سالها سر بستر زاینده رود، سردر شهر، مقابل ادارات آب و کشاورزی بست می نشینند، تراکتورهایشان را خاموش می کنند تا حقابه خود از زاینده رود را بگیرند. اما تا کنون تنها جوابی که گرفتند از نیروهای امنیتی بوده، با گاز اشکاور و تفنگ ساچمه ای.
گاز اشکاور تموم شده، الان رفتن رو فکر ساچمه. دارم به مردم تیر پرتاب
گفته می شود کمبود آب و خشک شدن بستر زاینده رود در سالهای گذشته زندگی نزدیک به 1,000,000 کشاورز در مناطق شرقی اصفهان را تحت تأثیر قرار داده.
75% آب زاینده رود حق این کشاورزا، ولی این زاینده رود مثل گاوخونی و شرب اصفهان. خشکوندنش چه جوابگو ماست؟ تمامی ساختماناش نشست میکنه، زمین ما در حال افته، تمامی ساختمانا تاریخی ما داره افت میکنه، خراب میشه که به دادی اصفهان میرسه.
کشاورزان اصفهانی معترضند. آنها میگویند کارخانه های ذوب آهن و فولاد مبارکی اصفهان و سرامیک سازی در یزد آبی که سهم کشاورزی آنها بوده را بردند. دولت اما میگوید کاری نمیشود کرد. دعای باران بخوانید.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید.
شیراز مالی آباد
بازار تلفن شوی سوری
سوهر داشته شده
عشق خیابان سعدی
کرماشان کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. در پی گسترش گرمای فزاینده در بخش‌های مختلف جهان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این تغییرات آب و هوایی را وحشتناک خواند و گفت این تازه آغاز راه است و این گرمای غیرقابل تحمل برای کل سیاره زمین یک فاجعه است. وی همچنین خواستار هماهنگی کشورهای مختلف در کنترل این وضعیت شد. ساعتی پیش در گفتگو با ناصر کرمی، اقلیم شناس، مدرس و کارشناس محیط زیست، از او پرسیدم اولین گام در این هماهنگی چه خواهد بود؟
قطعا مهمترین اقدام اجرای توافقنامه‌های اقلیمی است. یعنی از توافقنامه 2015 پاریس به این ور که هر سال این اجلاس کاپ برگزار شده، یک دستورالعمل‌های فنی تدوین شده. تو این دستورالعمل‌ها اولا سهم هر کشور، هر کمپانی و حتی هر شخص، یعنی مثلا کسی که شغلش فرض می‌کنم راننده تاکسی با کسی که شغلش مثلا برق کاره، اینا چقدر فرق داره، و کمپانی‌های مختلف و دولت‌ها و کشورهای مختلف سهم هر کدوم در افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، در تشدید گرمایش جهانی، این تعیین شده و نقش و وظیفه هر کدوم هم برای اینکه بتونه اینو کنه. اینم کاملا دقیق، خیلی فنی، مستند به هزاران تحقیق علمی توسط ده ها هزار دانشمند در سراسر جهان، این کاملا مشخص شده. باید اینا اجرا بشه. نکته اینه که اینا اجرا نمیشه. یعنی یک دستورالعملی است که تقریبا میتونم بگم که خیلی کم، شاید کمتر از 10% اجرا شده واقعا.
نکته دیگری که وجود داره این هستش که با این گرمای شدید به نظر میرسه که حفاظت از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه، مثلا سالمندان، زنان باردار و کودکان، بسیار اهمیت داره و مخصوصا تدابیر ایمنی برای کارگران، چون بر اساس آماری که ارائه شده مثلا در جهان عرب از هر 10 کارگر 8 نفر در معرض گرمای بسیار زیاد هستند. به نظر میرسه که با روندی که در حال حاضر در حال طی شدن هست، باید یک تطبیق عمومی زندگی با موج گرما صورت بگیره. برگردیم به جمهوری اسلامی. به نظر شما تا به حال با توجه به اینکه در سالهای اخیر این موج گرما در ایران مشاهده شده، آیا جمهوری اسلامی هیچ تلاشی برای تطبیق زندگی مردم با این امواج گرمایی داشته؟
مطلقاً و ابداً نه. نکته‌ای که شما گفتید نکته درستی، از خیلی وقت پیش، یعنی از اواخر خرداد ما، گرمای بیشینه روز در یه جایی مثل خوزستان، بعضن بوشهر، بعضن جایی از هرمزگان، یک پهنه وسیعی که میلیون ها آدم توش زندگی میکنن، از 50 درجه سانتیگراد هم بیشتر بوده. بعد ما یک شاخصهایی داریم که شما دمای مطلوب زندگی 20 درجه است، بعد به ازای هر یک درجه افزایش شما تقریبا 2 درجه کاهش دارید در 3 دسته توانایی جسمی، ذهنی به معنی فعالیت مغزی و همچنین عاطفی و روحی، یعنی سایکولوژیک. به همین خاطر یه آدمی که فرض میکنم الان تو دمای 40 درجه وایساده، شما 20 درجه افزایش دما نسبت به دمای مطلوب، 40% کاهش، این آدم 60% خودشه، 60% کنترل عصبی میتونه داشته باشه به عنوان یه آدم در شرایط معمول و 60% توانایی ذهنی داره. اغلب آدم هایی که الان در خوزستان کار میکنن، در جنوب کار میکنن، در خیلی جا کار میکنن، با شرایطی بدتر از این رو بوره، یعنی 50 درجه فرض میکنن. پلیسی رو در نظر بگیرید که الان تو چهارراه نادری اهواز وایساده، دما 50 درجه، این آدم فقط 40% خودشه، مستعد پرخاشگری، مستعد خشونت، مستعد انواع بیماری هایی که بقیه عمرشو تحت تاثیر قرار بده. همه اینها هست، اینها تا حالا اینکه ما چجوری زندگی رو وفق بدیم با این، خب همین گرما رو اون بر خلیج فارس هم هست دیگه، مگه قطر نداره، مگه امارات نداره اینا، ولی شما ببینید استایل و اون سبک زندگی رو چجوری تنظیم کردن که کمترین اثر رو مردم عادی ببینن. متاسفانه حتی در این حد که شما به ساعت رو درست و اقلیمی تنظیم کنی، جمهوری اسلامی کاری نکرده. همین چیز ساده تغییر ساعت بود، هر 6 ماه یه بار برای صرف جویی در انرژی، حتی این رو هم اجرا نکرده، چه برسه به موارد دیگری که به هر حال میگم شما میبینید اون پایین هم با این همین گرما روبرو هستن، ولی رضایت از زندگی رو اون بر ببینید و رضایت از زندگی رو این بر.
آیه کرمی، یه نکته‌ای که در دستوراتی که در روزهای اخیر دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده این هستش که این دستورات فقط شامل کارمندان دولت میشه و کارمندان شرکت‌های خصوصی و کارگران شرکت‌های خصوصی شامل این تعطیلات و تغییر ساعات کاری نمیشن. آیا دولت‌ها ابزاری دارن برای اینکه شرکت‌های خصوصی رو وادار بکنن که از شرایط و فضایی که برای کارگران و کارمندانش وجود داره محافظت کنن؟
محافظت از جان شهروندان قطعا بوده دولت است. قطعا یه بحثی مثل ساعت کار، شرایط کار، سلامتی محیط کار و بعض قطعا مسائل اقلیمی هم تو سلامتی محیط کار، اینها اصلا تو قانون پیش بینی شده، تو تمام قوانین کارگری هست. قطعا دولت متولی سلامت مردمه. الان توی این وضعیت بزرگترین چیزی که سلامت مردم رو تهدید میکنه این موج شدید گرماست، موج شدید امواج و یووی هست، برای بنفش هست. خیلی موارد این شکلی حتما دولت میتونه تعدیل کنه، دولت میتونه ساعت کار تغییر بده، دولت کاملا مسئولیت میتونه این کار رو بکنه. ما تا انگیزه ندارن و اولویتشون نیست واقعا.
خب همونطور که ناصر کرمی اقلیم شناس و مدرس و کارشناس محیط زیست اشاره کرد، پرتوی خطرناک فرابنفش یا همان یووی هم در روزهای اخیر سلامت شهروندان رو مورد هدف قرار داده. پزشکان میگن که با تابش مستقیم نور خورشید به خصوص در شهرهای گرم و آلوده چون تهران، شهروندان بیشتری در معرض پرتوهای خطرناک فرابنفش هستند. همکارم بنیامین سعد در گفتگو با پژمان صفایی، کارشناس پوست در بریتانیا، از او پرسیده که پرتوی خطرناک فرابنفش یا همان یووی چطور سلامتی ما را تهدید میکند؟
یه نوع ماور بنفشی داریم که لایه اوزون معمولا برای ما میگیره، یک نوع یووی بی میگم و یووی ای که بی و ای از ابر رد میشه و روزهای ابری هم ممکنه باش مواجه باشیم. بخش زیادیش توسط ابرها، شیشه، وسایل دیگه‌ای که دور و بر ما هستن کنترل میشه. اما وقتی ما روز آفتابی طولانی با حرارت بالا داریم، میزان یووی بی مون اثرش روی بدن بیشتر میشه و روز طولانی در شرایط حرارت بالا تعریقی که توی بدن اتفاق میفته خطرات داستان رو بیشتر میکنه. این مسئله است که الان در چنین روزی با چنین تمپریچری سرطانزایی یووی بیشتر میشه. میزان یووی ما تفاوت نمیکنه، فقط روز بلنده، اما به دلیل حرارت بالا سرپذیری پرتوهای اولتراوایلت بیشتر میشه و آسیب بیشتری به ما میزنه.
حالا با توجه به وضعیت ایران به خصوص شهرهای صنعتی و بزرگی مثل تهران یا حالا اصفهان، مشهد که همیشه با مسئله آلودگی هوا روبرو بودن، آیا آلودگی هوا خودش هم باز تأثیری دارد؟
این داستان تشدید میشه به خاطر اینکه روزایی که آلوده هستش ما یه استاندارد داریم که به اصطلاح شاخص یووی بهش میگن. این هرچی بیشتر میشه ما مشکلاتمون بیشتر میشه و این در شرایطی که آلودگی هوا بیشتر هستش، به علاوه ریزدانه هایی که توی فضا وجود داره، اون پروتکتیو بودن لایه اوزونمون که یووی سی رو جلوش رو میگیره و نمیذاره آسیب به ما برسه، کاهش پیدا میکنه. در نتیجه ما مشکلاتمون با آلودگی هوا بیشتر میشه. برای اون اولتراوایلت سی که معمولا اوزون قراره بگیره و ما باش مواجه نشیم، به دلیل این وارونگی هوا، این ریزدانه ها و این حرارت بالا و آلودگی که وجود داره، ما طول موج سی اوزون هم میاد و میزان جذبش کم میشه توسط اوزون و آسیب پذیریش بیشتر میشه، درجه خطراتش بیشتر میشه.
خب حالا باید چه کرد؟ یعنی حالا فارغ از اون تدابیری که باید دولت ها بیاندیشن،
تدابیر جلوگیری که خب مردم عادی در ساعت های پیک ساعت 10 تا 4 از خونه هاشون بیرون نرن و اگر مجبور بودن که برن حتما کلاه بذارن، کلاه های با لبه های بلند و ضد آفتاب رو با SPF 50 و بالا 50 پلاس بزنن و هر یک ساعت و نیمی دو ساعت یک بار تکرارش کنن.
یعنی این راهی هستش که در کوتاه مدت حالا به شکل سریع میتونن انجام بدن.
فقط محافظت خودشون رو بیشتر میکنن. شما اگر در معرض آفتاب قرار نگیرید مثلا بین ساعت 10 تا 4 به اصطلاح بهترین راهکاره. اما خب بعضی ها مجبورن برن بیرون. در این شرایط یک ضد آفتاب زدن، دو استفاده از کلاه‌های لبه بزندی داره که مثل یه سایبون عمل میکنه، سوم از چتر سفید احیانا خیلی کمک کنه، دست رو رفلکت میکنه چتر سفید، چون چتر سیاه بهتر محافظت میکنه ولی گرم میشه. و بعد هم برای مناطقی که دست هستش باید حتما ضد آفتاب روش بزن، حواسش رو باشه، دست گردن رو فراموش نکنن، پشت گردن رو فراموش نکنن، چشم حتما باید عینک بزنن، عینکایی که قلابی نباشه، یعنی یووی رو بتونه پروتکت بکنه، شیشه هاشون یووی رو محافظت بکنه. یه سری لباس های هستش که در واقع پروداکت هایی هستن که اینا رو یووی رو پروتکت میکنن، ولی حالا شاید احیانا خیلی پرکتیکال عملی نباشه چون در دسترس نباشه. مهمترین راه محافظت شخصی، هر کسی باید به فکر خودش باشه، کمتر در معرض آفتاب قرار بگیره. حواستون باشه ما داریم میگیم از ابر هم رد میشه، از شیشه هم رد میشه. روزهای آفتابی شدید و با این حرارت بالا و آلودگی که در تهران و شهرهای بزرگ ما هستش، تو خونه موندن هم اگر با این تصوری که ما داخل خونه هستیم به معنای محافظت کامل نیست، هرچند بخش زیادیش از شیشه ها گرفته میشه، ولی اگر شیشه هامون یووی پروتکتیو نباشه همچنان رد میشه و وقتی حجمش زیاده، زمانش طولانی هستش، ما به هر حال در معرض قرار میگیره. پس بعضی وقتا داخل خونه هم توصیه میشه که ضد آفتاب بزنیم.
همکارم بنیامین صدر با پژمان صفایی، کارشناس پوست در بریتانیا، گفتگو می‌کرد. دانشمندان با تجزیه و تحلیل گسترده‌ای برای انواع مختلف فیبرها دریافتند که فیبر خاصی به نام بتاگلوکن که به طور وفور در جو یافت می‌شود، قابلیت برجسته‌ای در مبارزه طبیعی با چاقی دارد. بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه که در دانشگاه آریزونا انجام شده نشان می‌دهد فیبر خاصی به نام بتاگلوکان که به وفور در جو یافت می‌شود، می‌تواند اثر کاهش وزنی مشابه با داروهایی مانند اوزمپیک را بروز دهد بدون آنکه هزینه‌ها و عوارض جانبی مرتبط با این داروها را به دنبال داشته باشد. محققان در این پژوهش که در مجله تغذیه منتشر شده، به بررسی انواع مختلف فیبرهای غذایی و تأثیرات آنها بر سلامت روده و کاهش وزن پرداختند. فرانک دوکا، استادیار دانشگاه آریزونا و سرپرست این تحقیق در این ارتباط گفت: ما می‌دانیم که فیبر مهم و مفید است، اما چالش اصلی شناخت دقیق انواع مختلف فیبر و تأثیرات متفاوت آنها بر سلامت انسان است. دوکا افزود: هدف ما این بود که درک بهتری از اینکه کدام نوع فیبر بیشترین فایده را برای کاهش وزن و بهبود تعادل گلوکز خون دارد به دست آوریم تا بتوانیم اطلاعات دقیق‌تری به جامعه و صنعت غذایی ارائه دهیم. مطالعه‌ای که توسط دوکا و همکارانش انجام شد، تجزیه و تحلیل گسترده‌ای را بر اساس تأثیر انواع مختلف فیبر بر میکروبیوتای روده ارائه داد. آنها به بررسی فیبرهایی چون پکتین، بتاگلوکان، دکسترین گندم، نشاسته و سلولوز پرداختند و دریافتند که بتاگلوکان، به خصوص آن که در جو یافت می‌شود، قابلیت‌های برجسته‌ای در مبارزه طبیعی با چاقی دارد. این تحقیقات همچنین بر روی اثرات مختلف فیبرها بر سطوح گلوکز خون و حفظ توده بدون چربی تمرکز داشته است. در یک آزمایش کنترل شده، موش‌های آزمایشگاهی به 5 گروه تقسیم شدند و به همه آنها رژیم غذایی پرچرب و پرساکاروز داده شد. در میان این گروه‌ها، گروهی که با بتاگلوکان تغذیه شده بودند، کمترین افزایش وزن را داشتند و حتی در شرایط رژیم غذایی ناسالم، افزایش توده چربی قابل توجهی کمتر و حفظ توده بدون چربی بیشتری نشان دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که موش‌هایی که با بتاگلوکان تغذیه شده بودند، علاوه بر کاهش وزن، بهبود قابل توجهی در حساسیت به انسولین و کنترل سطوح قند خون نشان دادند که نشان دهنده تأثیر مثبت این نوع فیبر بر متابولیسم بدن است. مطالعات بیشتر نشان داد که بتاگلوکان باعث توسعه نوعی میکروبیوتا می شود که به بهبود سلامت کلی و کاهش وزن کمک می کند. به ویژه این فیبر باعث افزایش تولید بوتیرات در روده شده است. بوتیرات یک متابولیت است که نقش کلیدی در تحریک ترشح نوع خاصی از هورمون‌های پروتئینی دارد که به مغز سیگنال سیری می دهند. این مطالعه بر اهمیت بالای بتاگلوکان به عنوان یک عنصر غذایی کلیدی در مبارزه با چاقی و بهبود متابولیسم تاکید می کند و امیدوار است که این یافته‌ها بتوانند به توسعه محصولات غذایی مؤثرتر که سلامت روده و کل بدن را تقویت می‌کنند کمک کند.
شش شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر